أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و انشالله آمادگی هرچه بیشتر برای درک فیوضات شبهای قدر و بهره‌مندی از بهترین تقدیرها در ادامه مسیر بندگی برای همه شما عزیزان. در دعای نورانی ابو حمزه عبارتی رو داشتیم تو همون اوائل دعا که فرمود که خدای من میدونم که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان یحجبهم الاعمال دونک. خدای تو همینطور به خودی خود در حجاب قرار نمیگیری نسبت به خلق خودت، از دسترس خارج نمیشی مگر اینکه یک عامل باعث بشه که اونها خودشونو در حجاب از تو قرار بدن و اون اعمال اونهاست. قبلا هم بارها به بیانهای مختلف اشاره شد در مقدمه های کلاس ها که خدای متعال در جایگاه اجابت دعا و شنیدن صدای ما هیچ درنگ و تأمل و فاصله ایجاد نمی کنه. خدا در خدای خودش بی نظیره و مستقره و تغییر و تفاوتی ایجاد نمی کنه. این ما این که در مسیر زندگی به وسیله اعمالی که ازمون سر می زنه بعضی وقتا اون مانع ثانویه رو ایجاد می کنیم و اون عمله باعث میشه که خیری که باید به ما برسد، عنایتی که باید شامل حال ما بشود، سعادتی که باید در اون قدم بگذاریم و حرکت کنیم ازش محروم بمانیم. لذا در دعای نورانی ابو حمزه سرمایه گذاری شده برای اینکه هر طور شده است این عملهای مانع زدوده بشن، برطرف بشن، عوامل و ریشه هاش برطرف بشه، عفو شکل بگیره، توبه حقیقی شکل بگیره و دیگه برای بعد از این یواش یواش امام سجاد علیه السلام میخوان منتقل بشن به درخواست هایی. ما اولش رو نمیشد بگیم خدا این کارو کن، اینو بده، اونو بده، الان چیز رو میخوام تو زندگیم، تو رزق و روزیم، توی امور روزمرم. اولش نیاز بود که به اون کمبودها و کاستیهایی که از خودمون سرزده و ممکنه مانعیت ایجاد کنه و قطعا ایجاد کرده به اونها بپردازیم و از خدا بخوایم که خلاصه اینجا مشکل رو برامون حل بکنه، تا تازه در درخواستهای دیگر باز بشه به روی ما. امیدوارم که انشاءالله در شبهای قدر که اوج ماه مبارک رمضان هستن و به هر حال گره ها انشاءالله گشوده میشه، از جانب خدا شب تقدیر است و از جانب ما شب تصمیم، شب عزم کردن، شب سفر کردن از وضعیت قبل و گناهانمون به مأمن امن خدا و توجه به خدا و زندگی دور از گناه. این توفیق رو خدا به همه ما عنایت بکنه و برای تقدیری که میخواد امشب برامون رقم بزنه خلاصه اون کوتاهی ها و گناهان و غفلت های ما را نادیده بگیره انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از اینکه از خدای متعال طلب عفو شد در فرازهای این دعا و به دنبال او با بیانهای مختلفی این طلب عفو تقویت شد، جلب ترحم کردیم در فراز 42، جلب ترحم در طلب عفو. الان رسیدیم تو فراز 43 به یک درخواست تکمیلی. سیدی انا اسألک ما لا استحق و انت اهل التقوى و اهل المغفره، فاغفر لی و البسنی من نظرک ثوبا یغطی علی التبعات و تغفرها لی ولا اطالب بها انک ذو من قدیم و صفح عظیم و تجاوز کریم. میخوایم طلب مغفرت بکنیم. مغفرت با عفو یه تفاوتی داره. طلب عفو یعنی اون گناه رو نادیده بگیر، از خطای من بگذر. اما مغفرت به معنای پوشوندن، پوشش دادن آثار و تبعات و لکه های ننگی که از اون گناه ممکنه در جان خودم، در زندگی خودم، در آسمان، در زمین، همه جا بالاخره رد پای از او باقی مونده باشه. این یه درخواست تکمیلی نسبت به اون عفو به حساب میاد. برای طرح این درخواست تکمیلی مقدمه چی میسازیم؟ میگیم سیدی، آقای من، یه چیزی راجع به خودمون میگیم، یه چیزی راجع به خدا. من از تو میخواهم مالا استحق، اعتراف میکنم، حواسم هست که دارم از تو طلب میکنم اون چیزی را که استحقاقشو ندارم. این لا استحق رو جلسه گذاشتم توضیح دادیم. بعضا تو فارسی میگیم مستحق، ما معمولا مستحق رو معنی نیازمند به کار میبریم. من نیازمند که هستم، اما استحق یعنی چی؟ یعنی خودم یه کاری کرده باشم که او رو برای خودم تبدیل به حق کرده باشم. حق من اینه. نه خدایا، من حواسم هست، دارم از تو چیزی رو طلب میکنم که حق من نیست. اما در نقطه مقابلش، و انت اهل التقوا و اهل المغفره، من اهل استحقاق این قضیه نیستم، اما تو اهل تقوا و اهل مغفرت هستی. اهل تقوا و اهل مغفرت یعنی چی؟ اهل مغفرت که معناش مشخصه، اهل تقوا یه مقدار نیاز به توجه داره. خدا اهل تقواست، یعنی خدا خودش تقوا میکنه به معنی مراقبت کردن از خود، محافظت کردن از خود. اینجا خود توجیه میخواد اگر بخوایم خدا رو فاعل تقوا بدانیم. اما اضافه اهل به تقوا میتونه از باب اضافه به در واقع خدا مفعول تقواست. یعنی چی؟ یعنی تو اهل آنی، سزاوار آنی که از تو تقوا بشود، حریمت حفظ بشود، مورد تقوا قرار بگیری. خب چرا این دو تا رو کنار هم میذاریم؟ انت اهل التقوا و اهل المغفره. میخوایم بگیم که همونقدر که باید تو سزاوار آنی که باید حریمت حفظ بشه، خطایی صورت نگیره، نافرمانی تو از ما سر نزنه، همونقدر اهل مغفرت هم هستی، اهل پوشوندن هم هستی. پس درسته اون چیزی که ما میخواهیم حق ما نیست، اما در شأن توست، یه چیز ناروایی به لحاظ شأن و جایگاه تو به حساب نمیاد. تو در کنار، اگر فقط اهل تقوا بودی، اون وقت ما برای این چیزی که میخواهیم مستمسکی پیدا نمیکردیم. گفتیم درست، من از طرف، از این طرفی من حقم نیست، از طرفم که خب چرا مثلا اصلا این در شأن خدا نیست که بخواد این کارو بکنه. اما تو علاوه بر اهل التقوا اهل المغفره ای، پس فاغفر لی، بپوشان برای من. شرح فاغفر لی چیه؟ و البسنی من نبرکه ثوبن، بپوشان بر من از سر اون نظر خاص خودت ثوبی را، لباسی را با این ویژگی که یغطی علیت تبعات، اون لباس می پوشاند بر من تبعات را. یعنی مسئله ما توی این فراز چیه؟ تبعات گناهانه. از اصل گناه که تا حالا طلب عفو کردیم و درخواست رحم کردیم، الان تبعات رو میخواییم یه فکری براش بکنیم. خدا تو میتونی اون لباسی رو بر من بپوشانی که دیگه یغطی علیه تبعات، اون تبعات گناهان را پوشش بده. و تغفر و حالی، و کلن اونها را مشمول مغفرت قرار بده. ولا اطالب و بها، دیگه اصلا مورد مطالبه و مؤاخذه بر اون تبعات قرار نگیرم. یه وقتی یه خطایی ما میکنیم تو زندگی خودمون، میریم سراغ پدر مادر بزرگتر، میگیم ببخش. حالا کلی طول میکشه تا ببخشه. وقتی هم بخشید میگه خب حالا که بخشیدی بیا مثلا فرض کن جبران کن دیگه اون کاستی هایی که بر من پیش اومده، مثلا حقوقم رو کم ریخته بودن، یا مثلا الان این در اثر خطایی که کرده بودم شلوارم پاره شده، پدر جان دوچرخم نمیدونم قرازه شده، اولا منو ببخش. پدره یا اون طرف مقابل میگه من خطا تو بخشیدم، ولی دیگه دلیل نمیشه که بیام حالا همه رو یکی برات درست بکنم، اونا مسئله خودته. ما الان این درخواست تکمیلی رو داریم که مورد مطالبه ای بر اون تبعات قرار نگیریم. امشب شب قدره، میخوایم تو رو با هزار اسم صدا بزنیم. خیلی خواسته ها و نیازها برای ادامه راهمون داریم. قبلا تو همین دعا فهمیدیم که آثار و تبعات گناهان است که دامن ما رو میگیره. کجا؟ اونجایی که میخوایم بیایم سراغ صلات، بیایم سراغ مناجات، بریم در مسیر صلاح. آقایی کردی بر ما، عفو کردی، یه بزرگی دیگه هم بکن، کل اون آثار و تبعات رو بپوشان. خب چرا اینو از تو میخوام با وجود عدم استحقاق خودم؟ انک ذو من قدیم و صفح عظیم و تجاوز کریم. تو صاحب سه تا چیز هستی، سه تا ویژگی خاص که تو این طلب از به من کمک میکنه. اولا منت قدیم، منت گذاشتن، منت داشتن. این پوشوندن آثار و تبعات و گناه نسبت به اون عفو یه منت مضاعفیه. تو از قدیم منت داشتی. دو، و صفح عظیم. قبلا عرض کردیم که صفح هم باز از عفو جلوتره. برای اینکه عفو برسد به مغفرت صفح لازم است. برای اینکه عفو برسد به مغفرت صفح لازم است. یعنی چی؟ صفح از صفحه است. یعنی قبلا عرض کردیم، یعنی روی دل را، روی خاطر را، به کلی صفحه جان را، صفحه قلب را عوض کردن و صفحه جدیدی باز کردن. عفو تو عفو گفتیم اینو ببخش، نادیده بگیر. بعد الان میخوایم برسه به چی؟ برسه به مغفرت. یعنی انگار اصلا دیگه شطور دیدی؟ ندیدی، تموم شد. هیچ نه آثاری نه تبعاتی. این وسط یه چیزی لازمه. چی لازمه؟ صفحه. صفحه عوض بشه اصلا. خدا میشه امشب در شب قدر صفحه جدید برامون باز کنی؟ مثل اون روزی که از مادر متولد شدیم. صفحه عظیم، تو صاحب صفحه بزرگی. و تجاوز کریم، صاحب تجاوز بزرگوارانه هم هستی. تجاوز یعنی چی؟ یعنی رد شدن، عبور کردن، گذشت. یه چیزی طرف مثلا گناه ما رو میبخشه، برمونم نمیاره، توی تعاملش هم که علم یکنه، اما هنوز سر اون دلخوری چی؟ وایساده، عبور نکرده ازش. تجاوز یعنی اون عبور کردنه، اون رد شدنه. تو صاحب تجاوز بزرگوارانه ای خدایا، انقدر کریمانه و بزرگوارانه عبور میکنی که اصلا کلم یکون شریعن مذکورا. پس تو فراز 43 اومدیم درخواست طلب عفومون رو با طلب مغفرت تکمیل کردیم. خدایا آثار و تبعات گناهانم را بپوشان و مرا به آنها مطالبه نکن. صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم. حالا دیگه از اینجا به بعد دعا داریم یواشکی که میگم یعنی آروم آروم میخوایم بریم توی فاز درخواست هامون. حالا فراز چنده؟ 44. 43 فراز به بیانهای مختلف. هیچی تا اینجا از خدا نخواستیم جز عفو و مغفرت. خود این نشون میده که بابا خدایا مسئله ما تو دنیا همچین هم این نیست که چقدر بمون، این که انقدر خودمون رو غرق در نعمت میبینیم و میدونیم تو رب حکیم و منانی که اینجاها کمبودی احساس نمیشه، اونجایی که کمبود احساس میشه منشأشون رو در خودمون میبینیم. 43 فراز به بیانهای مختلف از خدا طلب عفو و مغفرت کردیم، اون گرهه باز بشه. بعد الان داریم میافتیم توی سیر جدیدی که خب انشالله که خدا حرفمون رو شنیدی و الان میتونیم چند تا چیز دیگه ازت بخوایم که حالا اونا هم تو همین راستات که میرسیم بهشون. الهی انت الذی تفیض صیبک على من لا یسألوک و على الجاحدین بربوبیتک. برای اینکه در اون درخواست ها باز بشه از اینجا شروع کرد. خدایا تو اون کسی هستی که پیوسته افاضه میکنی، افاضه از فیضان یعنی لبریز شدن لطف و عنایت و مهر، پیوسته افاضه میکنی صیبک اون عطا و احسان مستمرت را تو این عالم، علی من لا یسألوک، بر اون کسانی که اصلا از تو چیزی نمیخوان. چیزی نمیخوان یعنی چی؟ یعنی آگاهانه و با اراده و با تصمیم اینجوری نیست که بیان از تو چیزی بخوان، تو رو نمیشناسن. درسته که وجودن همه هستیشون طلبه، اما تو منتظر نموندی که بیان در خونت حتما شب قدری، ماه رمضانی چیزی طلب کنن تا بهشون بدی. نه بابا، همینجوری داری میبارونی تو عالم. علی من لا یسألوک، تازه از اون بالاتر، و علی الجاحدین به ربوبیتک، حتی نسبت به جهود کنندگان، انکار کنندگان به ربوبیتت. این عنوان جاحدین به ربوبیتک ایاتون باشه قبلا توی فراز یکی از فرازها بود که خدایا الهی انی لم اعصکه حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاحد. هم اونجا هم اینجا اومدنش نشون میده که دیگه بدترین حالت متصور برای یک انسان، انسان ممکنه غافل باشه، فاسق باشه، فاجر باشه، همینجور هی مراتب مختلف از سقوط رو تجربه کنه، اما این که در مقام توسعه رحمت همین خدا انقدر رحمتت گسترده است که به اینا هم داری میدی، یعنی دیگه از این بدتر نمیشه. جاهدین به ربوبیته، کسانی که رسما جهود کنند انکار میکنند ربوبیت تو را، اونها را هم بهشون رحمت میکنی، بهشون افاضه میکنی، عطا میکنی، احسان میکنی. یعنی اشاره به چی داره؟ رحمت عامه خدا. خب تو این کار داری میکنی؟ حالا فکیف سیدی به من سألک و ایقن ان الخلق لک و الامر الیک تبارکت و تعالیت یا رب العالمین. پس چگونه افاضه نکنی و لطف نکنی به اون کسی که اولا سألک، این در مقابل من لا یسألوکه، خیلی اصلا نمیخوان و میدی، من دارم میخوام. این یک. دو، خیلی ها بودن جاهدین به ربوبیت بودن، من چی؟ ایقنه، یقین دارم که ان الخلق لک و الامر الیک، باور دارم با همه وجودم که آفرینش از آن توست و امر به سوی توست. این دوتا ترکیبشون میشه ربوبیت، الخلق و الامر. ما خدا رو کسی میدونیم که هم آفریده و هم آن به آن و لحظه به لحظه امر و تدبیر امر به دست اوست. من یقین دارم خدایا. قبلا هم عرض کردم تو همین دعا، از ما هم اگر چیزی سرزد گرفتار نفس مسوله شدیم، هوای نفس شدیم، غفلت شدیم، و الا سرم هم جدا کنن این باور رو کنار نمیذارم. امام سجاد علیه السلام دارن یاد میدن ها، شما اینجا باید تمرکز کنید، باید این حالت رو ایجاد کنید، بشه زبان جان و حالتون که ما باور داریم خلق از آن توست و امر به دست توست. تبارکته، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، منشأ خیر و برکت مستمر در جهان فقط در دست توست. و تعالیت، دارای علو و عظمت جایگاهی، یا رب العالمین. جاهدین به ربوبیت چیه؟ ما تو رو رب العالمین میدونیم. پس در واقع میخوایم بگیم یقینا تویی که رحمتت همه جا رو پوشونده، حتی جاهدین را، با اون کسی که حداقل یه خورده اخستره حتما افاضه و لطف و نظر داری، اخذ به رحمت عامه. خدایا لطف و عطای تو حتی کافران را در بر گرفته، پس چه رسد به من که اعتراف به ربوبیت تو دارم. یه صلواتی هم بر محمد و آل محمد میفرستیم. بله، توی بعد از اینکه طلب مغفرت شد تموم شد، الان این اولین فرازی بود که داره دورخیز میکنه برای اون درخواست ها. خب این اولیش بود که عقص به رحمت عامه است. دومیش، سیدی عبدوکه به بابک، اقامت هل خصاصت و بین یدک، یقرع باب احسان که به دعائه، و یستعطف جمیل نظر که به مکنون رجائه، فلا تعرض بوجه کل کریم عنی و اقبل منی ما اقول، فقد دعوت که به هاد الدعا و انا ارجو الا تردنی معرفتن منی به رعفتک و رحمتک، الهی انت الذی لا یحیف که سائل و لا ینقص که نائل، انت که ما تقول و فوق ما یقول القائلون. اومدیم پشت در خدا وایسادیم، اعلام میکنیم اولا عبدوکه. خود این کلمه عبدوکه توش خیلی حرف داره. اینی که وایساده پشت در تو، پروردگارا عبد توست. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی مملوک. ما شاید در مقام رفتار و فعل و اینها خطاهای ازمون سر زده، ولی بنده توییم، مملوک توییم، عبدت پشت درت ایستاده، در آستانه تو ایستاده، عبدوکه به بابک. اینجا چه کار میکنه؟ سه تا جمله توضیحی بیان میکنه. یک، اقامته الخفافت بین یدیک، این بندت به خنسی خورده، به نداری خورده. خفافه یعنی اون حالت خاص گرفتاری که در فقر ایجاد میشه. در سوره معارکه 8 خوندیم که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در صفت انصار، انصار مؤمن فرمود که اینها برادران مهاجر خودشون رو بر خودشون مقدم میکنن، حتی اگر چی داشته باشن؟ خصاصه، یعنی اون حالت خاص فقر، خودشون نیاز داشته باشن. خصاصه یعنی این بنده تو را چه چیزی به این درگاه کشانده؟ خصاصه، نداریش، او را ایستانده است، به پا کرده است در پیشگاه تو. نه اون خصیص با سینه، بله، خصاصه یعنی حالت خاص در فقر و نداری. ممکنه بگید که خب پس معلوم شد چرا اومدی اینجا، هی داری تملق میگی، هی داری سرتو میمالی به این آستان و هی داری از این حرفا میزنی، از سر نیازه، به مشکل خوردی، اینجا پیدات شده. ما باشیم، اگر ما باشیم یک کسی این حرفو بزنه، میگیم پس برو هر موقع واقعا قدر منو دونستی بیا. اما خدای متعال خودش به ما یاد داده قبلا که اتفاقا من همین معرفتو میخوام که عبد بداند برای درمان دردهایش و پر کردن خلأهایش هیچ جایگاهی وجود نداره غیر از در خانه خدا. انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. اینو متوجه شدم که اومدم اینجا. خیلی احساس میکنم تو زندگیم در اثر اون خطاها و گناهانی که داشتم به خودم ضربه زدم، محروم کردم خودمو، کاسه خالی خود را به درگاه تو آوردم. این یک. دو، یقرأ، این بندت داره میکوبه، داره میزنه با احسان که به دعائه، داره میکوبه و میزنه در احسانت را به وسیله دعا کردنش. در خانه تو یه زنگ داره، یه درکوبه داره، خودت هم به همه نشونش دادی که چیه، گفتی اومدید اینو بزنید، اونم دعاست، خواستنه. از ما این برمیاد خدایا، از ما این برمیاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام به امام حسن مجتبی فرمود اعلم ان الذي بيده خزائن ملكوت ملكوت الدنيا والاخره ان الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والاخره قد اذن لدعائك وتكفل لاجابتك وامرك ان تساله فياتيك وهو رحيم كريم. بدون اون کسی که رفتی در خونش، کسی است که به دست اوست خزینه های ملکوت دنیا و آخرت، هر چیزی که فکرشو بکنی خزینش اونجاست. خزینه یعنی اون منبع لایتناهیش دست خودشه، هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت. خودش اذن داده که دعا کنی، خودش این زنگوله رو، این درکوبه رو بر روی درش نصب کرده که بزنی. و تازه تکفله، متکفل اجابت هم شده، نه فقط اذن داده بلکه امرکه، امرم کرده ان تسأله، که بخواید. واسأل الله من فضله، قبلا تو همین دعا هم گفته شد. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، کسی هم که بخواد مانع بشه قرار نده، گفته بیا در خودمو بزن، نگفت برو حالا در خونه منشی ببین منشی بهت وقت میده نمیده، نه بابا، به راحتی این بنده ای تو یقرع باب احسان که به دعائه و یستعتف و جمیل نظره که به مکنون رجائه، و داره طلب عطف، عطف یعنی عنایت پیدا کردن، نظر کردن، داره طلب اون نظر کردن، عطف کردن میکنه از تو. عطف کنی چی را؟ جمیل نظره که، اون نگرش زیبای خودت رو به او به سوی او جلب کنی. دارم انقدر سر و صدا میکنم پشت این در تا با اون نظر زیبای خودت به من یه نگاه بکنی. به وسیله چی؟ به مکنون رجائه، همش به خاطر اون امید مستور و مکنون در دل این عبده. به قیافه خودش وقتی نگاه میکنه میبینه که این قیافه خیلی نظر کردنی نیست، مثلا از بین این همه بنده یه نظر لطف خاصی خدا بخواد به من بکنه. تنها یه چیزی باعث شده که داره این درو میزنه و امید داره که اون نظر زیبای تو عطف به او بشود، اون چیه؟ مکنون رجائه. ته دلش یه امیدی داره برای اینکه خدا به منم نظر میکنه. درست شب قدره، خوبان همه درگاه خدا دارن دعا میکنن، گل سرسبدشون امام زمان علیه السلام، صلحا، بندگان خوب، اما منم این وسطا اومدم دارم جلب نظر میخوام بکنم چون امید دارم به منم نظر بکنه. خب اینا همه شد توضیح عبدک به بابک. بندت با این حال اومده دمه درت، حالا چی میخوای؟ فلا تعرض به وجه کل کریم عنی، فقط اینو میخوام که این وجه کریم خودت را از من بر نگردونی. وجه کریمت صاحبخانه این چون تو سزاوار او این است که در را که باز میکنه با همه یه دست برخورد کنه، همه رو تحویل بگیره کریمانه. از تو خواهش میکنم این وجه کریمت را از من بر نگردونی. وقبل منی ما اقول، و قبول کنی از من آنچه را که میگویم. چرا؟ چون فقط دعوت که به هذا الدعاء و انا ارجو الا تردنی. این که میگم از من قبول کنی آنچه را که میگویم چون از تو خواستم این خواسته ها را و امید داشتم که برم نگردونی، حداقل صدای منو بشنوی، قبول کنی معرفتن منی به رعفته که به رحمته، چون باور داشتم، شناخت داشتم که رعفت و رحمتت اجازه نمیده کسی بازمونده بشه و دست خالی برگرده. بعد در ادامه همین فراز که ما پشت دریم و داریم در میزنیم این بخش هم بهش اضافه میکنه، الهی انت الذی لا یحیفک سائل. اینم خوب میدونم که هیچ درخواست کننده ای نمیتونه مثلا تو رو درگیر کنه، آزار و اذیتی به تو برسونه، مشغولت بکنه. برای همین کار ندارم الان این لحظه‌ای که اومدم در خانه تو هزار نفر، میلیون نفر، میلیاردها نفر هم دارن میخوان بخوان، نمیخوان نخوان، من دارم میخوام. میدونم هر کی کم که داره میخواد نمیتونه تو رو درگیر کنه و محدودت کنه. سائل ها ولا ينقصك نائل، اونایی هم که نائل شدن یعنی بهره مند شدن، به خواستشون رسیدن، اونا هم از تو چیزی کم نمیکنن. اینترنت که بگی آقا تموم شد، ببین آه قابلمه به تهش رسید، به اعتدادی دادیم دیگه، تموم شد، چی میخوای تو دیگه؟ به همه هم داده باشی، بی نهایت هم داده باشی، باز چیزی از تو کم نمیشه. انت کما تقول، تو فقط آنگونه هستی که خودت میگی. و فوق ما یقول القائلون، هر کی هر چی بگه درباره تو بالاتر از اونی. که تصور بشه که خلاصه آقا خواسته ها و اینا رو هم که میارید در درگاه خدا دنبال یه ساعتی بگردید یه خورده ترافیک کمتر باشه که خدا جواب تو رو بده، جوابونو بده، جوابونو بده. تو که اینطوری نیستی. پس تو فراز 45 داریم جلب نظر به بنده سائل پشت در. این عنوان از خودم ها قشنگه. جلب نظر به بنده سائل پشت در. خدایا بنده ات پشت در ایستاده و نیازش را عرضه می کند، پس روی کریمت را از او برمتاب. یه صلوات نورانی بر محمد و آل محمد. غیر نورانیش چه شکلی میشه؟ ندارید؟ آفرین، یه یاد گرفتید. پس یک صلوات نورانی درست حسابی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اخذ به رحمت عامه کردیم، گفتیم به همه داری میدی حتی دشمنانت. اون شعره چی میگه؟ اون که با دشمنانش نظر لطف دارد، با دوستان نمیدونم چه ها دارد. خلاصه اخذ به رحمت عامه کردیم، بعد پشت در خدا در رو زدیم و گفتیم که بنده فقیرت اومده پشت در، میدونیم و میخواییم ازت که رومت رو تو بر نگردونی. خب حالا چی میخوای؟ از اینجا به بعد دعا شروع میشه به اون درخواست ها، علاوه بر طلب عفو و مغفرت که تا اینجا داشتیم، دیگه یواشاش اون درخواست ها رو میخواییم بیاریم رو میز. اللهم انی اسألک، من از تو میخواهم صبرا جمیلا و فرجا قریبا و قولا صادقا و اجرا عظیما. ببینیم چی میخواد. خیلی مهمه تنظیم خود این خواسته ها، خیلی مهمه. اگه زود بعد از اینکه خیالمون از اون عفو و مغفرت راحت شد زود بریم سراغ خواسته های 100% دنیایی، معلوم میشه که اون طلب عفو و مغفرت چی بود؟ یه کلاهی بود برای اینکه خواسته اصلیمون یه چیز دیگه است. اما الان داره خودش تنظیم میکنه برامون. از تو میخواهم یک صبر جمیل را. صبر جمیل، اولا ببینیم صبر کجا لازم داریم، بعد جمیل بودنش به چیه. بارها در روایات مطرح شد صبر یا صبر بر مصیبت است، یا صبر بر طاعت است، یا صبر از معصیت است. سه جا ما صبر لازم داریم. اگر در مصیبت نتونیم صبر کنیم از مدار شکر خارج میشیم. در مصیبت ها، چه مصیبت های فردی، چه مصیبت های خانوادگی، چه مصیبت های اجتماعی، اگر اون توان و مقاومتمون از دست بره دیگه میفتیم به مسیری که از دایره بندگی خدا خارج میشیم. اگر بر طاعت نتونیم صبر کنیم باز همینطور. نمازگزار بودن و نمازگزار ماندن صبر میخواد، روزدار بودن و روزدار ماندن صبر میخواد، انفاق کردن و اهل انفاق ماندن صبر میخواد. سخته. اگر اینجا از صبر خارج شدیم همینطور. همچنین در معصیت هم همینطور. اینکه انسان بتونه نفس خودش را، شهوت خودش را، غضب خودش را، گرایشات نفسانی خودش را کنترل بکنه و اونجاها کارو خراب نکنه، اینا چی میخواد؟ صبر میخواد. خدایا ما از تو صبر میخوایم، خودش هم جمیلش رو میخوایم. جمیلش دیگه چیه؟ خود صبر به تنهایی ممکنه صرفا این مقدار به ذهن ما بیاره که خب داریم تحمل میکنیم دیگه. مصیبت اومده تحمل میکنیم به این معنا که مثلا یه هیچی نمیگیم دیگه. چی میخواستیم بگیم؟ تحمله. به سختی، با نقنق تحمل کردن، با احساس بد تحمل کردن. آره، صبر جمیل یعنی چی؟ یعنی یه جوری صبر کنی که انگار نه انگار که مثلا تو این قسمت تحت فشاری. نشانش چیه؟ نشانش اینه که اون وظیفه‌مو درست دارم انجام میدم. مثال بزنم براتون، یه کسی مادر، پدر، نمیدونم معلم، تو زندگی یه دفعه یه مصیبت خیلی سختی برش وارد میشه، بعد برمیگرده همه کار و زندگیشو ول میکنه. حالا به اندازه چند روزی که باید به اون امور مربوط به اون مصیبت برسیم و کار نداریم، ما برای بعد از اونش داریم میگیم. بعد از اون کلن دیگه مسیرشو عوض میکنه، ادامه اون رسالت و وظایفشو دنبال نمیکنه. میگه چه کار میکنم؟ دارم صبر میکنم برای مصیبت. بابا تو مادر بودی، همسر بودی، پدر بودی، معلم بودی، این صبر کردنه معناش این نیست که صرفا من چیزی نمیگم، تو باید در همون خطی که بودی ادامه راه میدادی. صبر جمیل، جمیل بودنش به اینه. بارها در قرآن کریم خدا متعال فرمود، به پیامبر فرمود اصبر صبرن جمیلا. در مقابل کی؟ در مقابل منکران، مسخره کنندگان. صبر جمیل کن یعنی چی؟ یعنی نه فقط این که بهشون فوش نده، مثلا اعصابت خرد نکن، نه، یه کاری کن که این نقش رسالتت ادامه پیدا کنه، قهر نکن. ما نیاز به صبر جمیل داریم. خدایا در تمامی عرصه های زندگیمون برای این که به اون خیر از درگاه تو نائل بشیم صبر رو لازم داریم. پس اولا از تو میخواییم اسألک صبرا جمیلا. دو، و فرجا قریبا. بفرمایید. تفاوتشون چیه؟ اونی که تحمل نکنه چیکار میکنه؟ کسی هست که تحمل نکنه؟ میتونه کسی تحمل نکنه؟ نه؟ پس اجبار نیست. میتونم تحمل کنم، میتونم تحمل نکنم. به همین اندازه که تحمل کردم یه مرتبه از صبر اتفاق افتاد. خب؟ اما اون مرتبه کامل صبر که بهش میگیم صبر جمیل، اون که اتفاق میفته، اون وقتی اتفاق میفته که علاوه بر تحمل کردن، اون به زیبایی سپری کردن بهش اضافه بشه. اقتضای به زیبایی سپری کردنم بر این است که به این است که من به وظایفم ادامه بدم، از مسیر بندگی خارج نشم. رضایت ریشه صبر میتونه باشه.
همون رضایت یکی صبر میتونه، یعنی در معنی رضایت
پس بی تحملی چیه؟ من نمیفهمم. یه جوری شما میگید تحمل و بی تحملی یکی در میاد.
منظور اینه که صبر جمعی خود بالاتره، اما صبر معمولیت خود صبر رضایت.
نه، درست نیست، درست نیست. صبر یه دایره گسترده است، شروعش از تحمله. شما تحمل بکنید صبر کردید. ناچار تحمل کنه؟ نه، ناچار تحمل کنه نداریم. طبق بیان شما پس تحمل نکردن نداریم اصلا. هر کی هر بلایی سرش میاد داره تحمل میکنه. شما یه توضیحی بدید ببینید اون فرض تحمل نکردن چیه؟ میگیم آقا تحمل کن. طرف میگه تحمل نکنم چه کار کنم؟ میگه راست میگه داره تحمل میکنه. اربده هم بکشی، جیغم بزنی، به خدا بد و بیراه هم بگی، از زندگی هم ناامید بشی، هر کاری کنی ناچاری که تحمل کنی. نه این نیست. آدم های مشکلی که براشون پیش میاد اول دو قسمت میشن، یه عده تحمل میکنن یه عده تحمل نمیکنن. اونه که تحمل نمیکنه چی؟ عربده میکشه، جیغ میزنه، اعتراض به خدا میکنه، خدایا چرا من، چرا اینطور، اصلا جمع کن این زندگی رو، من نمیخوام فلان. اون میشه بی تحملی. کسی که تحمل میکنه چی؟ میگه چیکار کنیم، بلایی که سرمون اومده دیگه، اینم قسمت ما بوده دیگه، اینجوری میکنه، مجبورم فیلمش رو بازی کنم یعنی بپذیرن از من. این شد تحمل. اما ما میخوایم جمیل باشه. جمیل باشه مثل چی؟ زمانی که از زینب سلام الله علیها فرمود. چی فرمود؟ مگه مصیبتی که بر سر از زینب سلام الله علیها اومد کم بوده؟ چرا برمیگرده میگه ما رأیت الا جمیلا، من ندیدم جز زیبایی؟ بابا برادرتو کشتن، فرزندانتو کشتن، به اسارت بردن، و این زیباییش کجاست؟ اون منشأش در اون صبر جمیله. کس دیگه ای مثلا ممکنه بگه فقط ما صبر میکنیم، ولی دیگه از ما انتظار نداشته باش که در بند اسارت بخوایم نمیدونم رسالت دین را، مکتب را، خط امام حسین را دنبال کنیم، بزنیم تو دهن دشمنی که برمیگرده میگه که دیدی خدا با شما چه کار کرد، بگم خیلی هم خدا قشنگ کار کرد، این شما بودید که بد کار کردید، کار خدا زیبا بود. این حرفا از کسی برمیاد که صبر بگید جمیل داشته باشه. باشه، پس صبر دیگه، تحمل میشه صبر. اشکال نداره. اللهم انی اسالک صبرا جمیلا و هم یسالونک تحملا چی؟ طویلا. صبر جمیل از تو میخوام، بفرمایید. بله، از طرف ما بهشون تبریک بگید که صبر جمیل داشتن. خود جمیل هم مراتب میتونه داشته باشه دیگه، درجه بندی داره. خب صبرن جمیلن و فرجن قریبا، خدایا در کنار صبر جمیل فرج قریب. فرج یعنی گشایش، گشایش نزدیک، یعنی اون عامل، اون مسئله که اولا باید نسبت به اون مسئله چی؟ صبر میکردم. من صبرم رو میکنم، صبر رو بهم بده. اما از اون ور اینطوری هم نیست که بنابر این باشه که ما همیشه باید یک مثلا رویکرد انفعالی داشته باشیم. هی مثلا مسئله و مشکل پیش بیاد فقط ما کارمون صبر باشه. نه، میتونیم از خدا بخوایم، میتونیم از خدا بخوایم چی؟ که گشایش برامون ایجاد کنه. انتظار فرج، این که به ما گفتن برترین عمل انتظار فرجه، بله، در این که اون فرج کاملترین و بزرگترین مصداقش فرج امام زمان است شکی نیست که فرج ایشون فرج همه بشریت در همه مشکلاتشونه. اما این انتظار فرج اهمه، یعنی ما تو زندگیمون همواره مترصد و مترقب این هستیم که یه فرجی انشاءالله خدا یه فرجی حاصل میکنه، گره گشوده خواهد شد، فرج قریبه، با این امید. لذا من هم صبره رو میخوام هم فرج غریب رو میخوام. فرج غریب اینه که اون مشکله، حالا اون گناهی که دائما کشش از جانب اون گناه انقدر بود که مجبور بودم صبر کنم تا اون گناه رو نکنم، خدا یه چیزی ازت میخوام که اصلا بیای چکار کنی، یه فرجی به من بدی که دیگه اصلا این فشار از من برداشته بشه. و اونجوری که خود قرآن کریم فرموده مسیر رسیدن به این فرج اون صبر است. قانون چه کدوم سوره اشاره کرد؟ احسنتم. شما نمیشنوید، اونا که اینجا هستن چی؟ سوره مبارکه شرح، سوره مبارکه شرح. صبر میکنی نتیجه چی میشه؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. این فرجه. این فرج از کجا اومد؟ فانما العسر یسرا. تا نرفتی به استقبال سختی، بار سنگین اون سختی رو به دوش نکشیدی، یسری در کار نبود. انما العسر یسرا. بازم یسر میخوای برای ادامه زندگی، مشکلات بعدی یسر میخوای، دوباره انما العسر یسر. باید صبر تو بالا ببری. پس اولا صبر میخوام، دوما به برکت اون صبر فرجا قریبا، فرج نزدیک حاصل بشه. سه، و قولا صادقا و اجرا عظیما. خدایا گفتار صادق و هماهنگ با واقعیت از تو میخوام. این قولا صادقا به تنهایی خیلی عامه، راستگویی انقدر عامه که مثلا ازم پرسیدن که نهار چی خوردی، اگر قرمه سبزی خورده بودم نگم مثلا نیم رو خوردم، اینم یه جور دروغگوییه دیگه. اما توی سیاق اگر بهش نگاه کنیم، قبلش صبر جمیل، فرج، بعدش هم اجر عظیم، این قول صادق چیه؟ این قول صادق میشه همون قولی که در سوره مبارکه احسنتم، سوره مبارکه عنکبوت بهش اشارش، نه اینجا حق میدم آخه، سوره عنکبوت چی فرمود؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم همچین پنداری با خودشون پیدا کردن که بگن آمنا، به زبون ایمان آوردیم، بعد مورد فتنه قرار نگیرند؟ فتنه یعنی اون شرایط سختی که به چالش کشیده می شود ایمانشان. اینجوری فکر کردن با خودشون، این چه فکریه دیگه؟ چون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اصلا سنت ما، سیره ما بر این بوده که همه را از فیلتر فتنه گذراندیم تا ببینیم کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی چیو راست میگه، این که گفت آمنا، کی چیو دروغ میگه، این که گفت آمنا. پس این قول آمنایی که هممون داریم، هممون میگیم آمنا، معلوم نیست قول صادق باشه یا قول بفرمایید کاذب باشه. کی معلوم میشه قول صادقه یا کاذبه؟ در دل فتنه ها معلوم میشه که راست گفتی، خدا رو قبول داری، معاد رو قبول داری، امام حسین رو قبول داری، یا یه حرفی رو زبون بود. تا 2000 فتنه اومد جلوت، سریع اول از همه از دایره ایمان فرار کردی و رفتی سراغ دنیای خودت. پس من علاوه بر صبر جمیل، فرج قریب، قول صادق میخوام. خدا دار قول صادق، این حرفایی که میزنم این حقیقت باشه در وجودم. بعد از اون اجرن عظیما، اگر بر قول صادق مستقر شدم، وقت به اجر عظیم. کسی که در فتنه بتونه اون مقتضای قول خودش را، ایمان خودش را نگه داره، جواب میشه اجر عظیم. سوره مبارکه ماشاءالله، سوره مبارکه تقابون چی فرمود؟ خودم داره یادم نمیاد. فرمود که انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. درسته؟ اینا فتنه است، اما از این فتنه قبول شدید، اجر عظیم در انتظارتونه. پس ترتیب این چهار تا خواسته خودش رو حسابه. اولا صبر، دوما فرج، سوما قول صادق، چهارما اجر عظیم. این چهار تا رو از تو میخوام خدایا. و اسالو که تیتر این چهارتا چیه؟ و اسالو که یا رب من الخیر کلهی ما علمت منه و ما لم اعلم، هر چی که خیره همش از تو میخوام. یعنی اگر این چهارتا رو هم شمردم دنبال چی بودم؟ نمونه هایی که به نظر خودم میرسید برای رسیدن به خیر اینا خیلی لازمن. ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا، صبر باید باشه تا ثبات قدم بیاد. فرج نیاز داریم، قول صادق نیاز داریم، اجر عظیم نیاز داریم. اینا اون خیرهایی بود که من دونستم، ما علمت منه و ما لم اعلم. نمیخوام بگم فقط همیناست، یه چیزایی هم هست ممکنه من ندونم، فقط هرچی خیره ازت میخوام. به برکت این دعا که از اولش تا اینجا اومدیم و به برکت معرفتی که قرآن کریم به ما داده، دیگه الان خیلی راحت میتونیم بگیم بابا منظورمون از خیر اون چیزایی که من خوشم میاد و دوست دارم نیست. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خدا هر چی که خیره، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در مسیر سعادت من و رسیدن من به مقام عبودیت و بندگی تو برام لازمه. مریضی لازمه؟ مریضی البته من نمیام بگم مریضم کن، من میگم خیر برسون خدایا، خیر برسون خدایا. و اسألو که یا رب من الخیر کله ما علمت منه و ما لم اعلم، و اسألوک اللهم من خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. تو همه این خیرها هم تازه بهتریناشو میخوام. تو این یکی خیر تفضیلیه، توی جمله قبلی خیر در واقع مصدری بود، اینجا خیر تفضیلیه. یعنی چی؟ یعنی میخواهم از تو از بهترین چیزهایی که از تو خواستند بندگان صالح تو. اگر من بلد نیستم بگم چی، بالاخره بندگان صالحت همیشه خواستن.
قول صادق، ما اینجا ایمان نداشتیم. اگر بخوایم قول صادق رو بگیم تفسیر بدیم، مثلا در همین کوبیدن در، در این که تو من رو ببخش، در این که من عبد تو هستم، اینا من رو صادق قرار بده. درسته میگم من عبد تو هستم در این کوبیدن؟
ببینید، چون به لحاظ اسلوب بیانی، چارچوب بیانی اونا رو دیگه بستیم، تموم شد، طلب مغفرت هم کردیم، حالا اومدیم جلو داریم یه چیزایی رو میخواییم تو ردیف چیزایی که برای آیندمون میخواییمه. خب مثلا صبرن جمیلن الان با توجه به اون چیزایی که شما گفتید مفهومی نداره. مثلا صبر کنم یعنی چی؟ فرج یا اجر عظیم، بیشتر اینا خواسته های مال آینده ما. بله، یه بخشی از اون چیزی که باید صادقانه باشه همین حرفاییه که تو دعا میگم، و صادقانه بودن همین حرفایی که تو دعا میگم هم کی معلوم میشه؟ وقتی معلوم میشه این حرفا رو بگم، بعد ببینم دعام اون نتیجه که من میخواستم رو نداده، و خدا میگه که خواستم میدم. راست میگی که منو صاحب اختیار میدونی؟ راست میگی که میگی لکل خلق لکل امر تعالیت تبارکت؟ یا نه، اونم بالاخره همچین همین که شما میگید قول صادق است یا صادق نیست تو دعا، اینم بخشی از اون مسئله است. ولی دارم کلا قول صادق رو در این مقوله میخوام. چهار تا سه تا اسالوکه داشتیم تو این فراز. اسالوکه، انی اسالوکه صبرا فرجا قولا اجرا، مواردش رو شمرد. اسالوکه من الخیر کلهی، تعمیم داد. اسالوکه اللهم من خیر ما سالکه، درجهشو برد بالا، بهترین چیزایی که دادن به بندگان خوبت از تو خواستن. پشتوانه هر تا اسالوکه میشه چی؟ یا خیر من سئل و اجود من اعطا، ای بهترین کسی که از او چیزی خواسته شده و ای جوادترین و بخشنده ترین کسی که به کسی چیزی داده. هم در جانب درخواست شدن تو برترینی، هم در جانب اعطا کردن تو برترینی. پس من این سه تا سوالم رو اومدم درخواستم رو از تو عرضه داشتم. این پرده جنبندیش جا مونده، همون طلب خیر، اصارش تیترش اون خیره، خیر به معنای حقیقیش، که مواردش میشه صبر و فرج و قول صادق و اجر عظیم. سوال پرسیدن که چرا حضرت زهرا سلام علیها که دارای صبر جمیل بود گفتن اجل وفاتی؟ ما که یک فرد معمولی هستیم گاهی مواقع آنقدر عرصه سخت و تنگ می شود که انسان ناخواسته مسیر اشتباه مثل خودکشی را انتخاب می کند. این ادامه همون سواله؟ عجل وفاتی خب خیلی 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 با خودکشی فرق می کنه، این اصلا توی موضع مقایسه هم قرار نمی گیرن. کسی که خودکشی داره میکنه در واقع به نظرش رسیده با اقدام حذف خودش یه اعتراضی به نظام عالم بکنه و خلاصه خودشو حذف کنه، مثلا خودشو راحت بکنه. اما عجل وفاتی اولا دعاست، داره از خدا میخواد، دوما همون از خدا خواستن هم باز دو حالت میتونه داشته باشه. یه بار از روی این که مثلا فرض کن انسان یه شدت ناامیدی و شدت یأس و افسردگی و اینها پشتوان این قضیه باشه، یه بار که نه، این یه خواسته، یه درخواست، یه جورایی در یه ابعادی سیاسی هم هست، هدایتی هم هست که مردم ببینید چه کار کردید که دختر پیغمبر بعد شما داره از خدا میخواد که زودتر به ملاقات خدا و پدرش برود و میان شما نباشد. مثل همون قضیه مخفی ماندن قبر و بحثای دیگه است. صرفا نگاه فردی به این قضیه نمیخوایم بکنیم که حضرت میخواد خودشو خلاص کنه دیگه، صبرش تموم شده. نه خیر، سیره اونها، معرفت اونها خیلی بیشتر از این حرف هست. یعنی مگه صبر حضرت زهرا سلام علیها از صبر حضرت زینب سلام علیها کمتر بوده؟ قطعا نبوده. صبر حضرت زینب شعاعی از علم و صبر و کمال مادرش حضرت زهراست سلام الله علیها. اما حضرت زینب با موندنش باید یه کاری میکرد و کرد، حضرت زهرا با رفتنش یه کاری میخواست بکنه و کرد. اینو دقت داشته باشید. اون تازیانه عذابی که بر سر طغیانگران باید نازل میشد شهادت از زهرا سلام الله علیها بود و نازل شد. عجل وفاتی، خدا بگه من آمادم، خدا سر سوزنی دلبسته این دنیا نیستم، هر موقع تو اراده کنی آمادم و حتی شرایط رو به گونه‌ای می‌بینم تو جامعه که رفتن من کار سازه، رفتن من بیدارشون میکنه، رفتن من تکونشون میده. پس یک درخواست فعالانه، سازنده، هدایتی، سیاسی هست، غیر از بی صبری و نمیدونم کم آوردن و این صحبت ها. فرازهای دعا رو با هم زمزمه بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیدی انا اسألك ما لا استحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي والبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات، وتغفرها لي ولا أطالب بها. خدایا میدونم استحقاقشو ندارم، اما چون تو اهل تقوا و اهل مغفرتی ازت میخوام اون لباسی رو بر تنم کنی که دیگه رد پای گناهان و تبعاتش و بر من پوشونده بشه. خدای نکنه امشب که شب قدره هنوز آثاری از این گناهان بر روی روح و جان ما باقی مونده باشه و موقعی که میخوای اون فیض خودت را، تقدیر خودت را شامل حال ما بکنی، این آثار و تبعات محرومم کنه. با لباس آلوده اومدم خدایا، توی این مهمونی یه لباس نو به من نمیرسه، لباس نو تنم کن دیگه، اون آلودگی ها برن کنار خدایا. انک ذو من قدیم و صفح عظیم و تجاوز کریم. هرچی برای این مغفرت لازم باشه تو داری، منت داری، صفح داری، تجاوز داری، گذشتن داری. الهی انت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك. خدایا چنان درهای لطف و عطا رو تو این عالم باز کردی، نمیگی این نخواسته اون خواسته، نمیگی این منو قبول داره اون قبول نداره، به همه داری لطف و عنایت میکنی. فکیف سیدی بمن سألک و ایقن ان الخلق لک والامر الیک. چطور میشه نظر نکنی به اون کسی که داره ازت میخواد، در این خانه اومده و باورش هم به اینه که همه چی دست توست. تبارکت و تعالیت یا رب العالمین. سیدی عبدک ببابک اقامته الخصاصة بین یدک یقرع باب احسانک بدعائک و یستعطف جمیل نظرک بمکنون رجائک. این بنده اینا چیز تا دم در آمده، من تا همین جا میتونستم بیام، کار دیگه ای از دستم بر نمی اومد. نداری و گرفتاری منو به اینجا کشونده، دارم در احسان تو رو میزنم، اون نگاه زیبات رو میخوام. فلا تعرض به وجهک الکریم عنی، رو تو از من بر نگردون ای صاحب خانه. یه دفعه نگی بازم همون گناهکار اومد، بازم همون روسیه اومد. و اقبل منی ما اقول، فقد دعوتو که به هذا الدعا و انا ارجو الله تردنی معرفتا منی برعفتک و رحمتک. میدونستم انقدر مهربونی، انقدر دلسوزی که منو از درت بر نمیگردونی. الهی انت الذی لا یحیفک سائل ولا ینقصک نائل، انت کما تقول و فوق ما یقول القائلون. خیلی در خانت شلوغه، اما هیچ کدوم تو رو مشغول نمی کنه تا به خواسته ملهم نظر کنی. هرچی هم میخوام خدایا خیر میخوام در راه عبودیت. دیگه گذشتم از اون دوره ها بگم این بده اون بده، خودم بخوام مثلا تعیین تکلیف کنم. اول از همه چی میخوام؟ اللهم انی اسألک صبرا جمیلا. اون جایی که کم صبری کرده بودم کار رو خراب کرده بودم. و فرجن قریبا، گره‌گشایی کن برام خدایا، گره‌گشایی کن برام خدایا، و قولا صادقا، این حرفایی که میزنم میخوام همش راست باشه، خلافشون عمل نکنم، تو فتنه ها پام نلغزه، و اجر عظیم، دوست دارم منم به اون اجر عظیم تو برسم خدا، و اسألک یا رب من الخیر کله ما علمت منه و ما لم اعلم، و اسألک اللهم من خیر ما سألک منه عبادک الصالحون، خدایا برای امشبم که شب قدر در پیشه، خدایا ماه رجب شد، گفتیم حالا فرصت هست، ماه شعبان شد، گفتیم حالا انشاءالله تا ماه رمضان وقت هست، ماه رمضان شد، گفتیم حالا روزای اولشه، رسیدیم به شبهای قدر، خدایا رسیدیم به شبهایی که دیگه اگر کسی بی بهره موند از کاهلی خودشه، خدایا یعنی امکان داره من دست خالی از این شبهای قدر برگردم؟ دعای ابو حمزه کمکم کرد، فهمیدم که خیلی نیاز دارم خدایا، خیلی خلع دارم، خیلی در اثر دوری از تو، غفلت، کم صبری، کم طاقتی، ناشکری، بطالت، خیلی دور شدم، محروم کردم خودمو. خدا در این شب قدرت میدونم بندگان صالحی داری که از تو خیلی چیزای خوب میخوان، میشه تو این مهمونی خدایا بگی که سر سفره اینها هم از اون عطاها، از اون منایای خاصه قرار بدید. یا خیر من سئل، آدرس دیگه ای ندارم امشب بخوام برم در خونش. یا خیر من سئل و اجود من اعطا، دیگه از تو جوادتر نمیشنازم خدا. لحظه اذان نزدیک شدیم، فقط سلام عرض کنیم محضر آقا و مولامون امام حسین علیه السلام، و انشاءالله از خدا بخوایم که به حرمت نام مقدس ایشون این دعاها رو در حق ما مستجاب بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته.